یک امتداد کمی غیر قرار و غیر قاره که بر اساس حرکت معدل النهار به عنوان مقدار حرکت محسوب میشه. تا اینکه میبینید که زمان هم روحی داره که روح زمان را در اصطلاح حکمت متعالیه تعبیر به دهر می‌فرمایند. باز دهر هم روحی داره که روح دهر را اسم شریف سرمد می‌گویند. و چون حضرت بقیت الله در مقام دهر و سرمدیت حق متعال است که دهر و سرمد دو اسم از اسمای حق متعالند، ولذا اون کسی که در فوق مرتبه زمان در مقام دهر و سرمدیت حق متعال در نظام هستی است، اون مقام سرمد و دهر صاحب زمان می شود که در حقیقت اونها حقیقتن و زمان به منزله رقیقت اون حقیقته. اون وقت بخواهیم که راجع به مسئله زمان به اون معنای شریف در فلسفه، در عرفان، به خصوص بر مبنای رسین و شریف حرکت جوهری که زمان در اصطلاح مشاع متعارف یک امر عارضی است، مقدار حرکت معدل النهار را در علم شریف فلسفه و طبیعیات فلسفه که این مطلب را طبیعیات فلسفه از علم هیئت کسب کرده، معدل النهار را که الان در اصطلاح روز از او تعبیر به دایره استوای سماوی می شود که در سطح دایره استوای ارضی در کل عالم کره جسمانیه، که اگر این کمربند دایره استوای ارضی زمین را امتداد بدیم، بستش بدیم در کل عالم، این رو بازش کنیم، میشه دایره استوای سماوی آسمانی که کل کره عالم جسمانی را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. اون وقت این را اگر براش حرکتی تصویر کنیم که اصطلاح این حرکت را در علم هیئت به نام حرکت اولا می نامند، که به ظاهر آدم در روی کره زمین به سر می برد، به ظاهر می بینه که تمام ستارگان آسمان، ماه، آفتاب، همه دارن مجموع این ستاره های بالای سر دارن از مشرق به سوی مغرب می روان، که به تعبیر اصطلاح علم هیئت اون دائره عظیمه این حرکت اولای از مشرق به مغرب را تعبیر به معدل النهار می کنن. اینها باید انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید در خدمتتون اون دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی که از دوستادمون نوشتن دو جلدش چاپ شده، اون دو جلد رو در خدمتتون باشیم، این حرفا حل میشه انشاءالله. و اونجا خیلی کتاب پر اسراره، خیلی کار میرسه، و اگر کسی بخواهد که در علوم غریبه، در جف، در افاق، که اینها به یک تعبیری همه به خصوص دروس افاقیه اینها از شعب علم شریف ریاضیات هستند، که ریاضیات خیلی پردامنه، یک بخش ریاضیات حسابه، یک بخش ریاضیات هندسه است، یک بخش ریاضیات علم شریف هیئته، یک بخش ریاضیات هیئت و از موسیقیه، موسیقی در اصطلاح علمیش که عدد تألیف یافته را تعبیر به موسیقی می‌فرمایند، که اگر کسی بخواهد باز به غیر از این چهار رشته در رشته‌های دیگر ریاضیات هم بخواد درس بخونه، به خصوص در رشته‌های افاقی سنگین که از اونها چون علمشون دیگه تقریبا از حوزه ها و از مراکز علمی حوزه ها دور شده، خیلی به غربت افتاده، اسم این علوم را از جنبه لفظ گذاشتن علوم غریبه، غریبه با غیب. اینها علوم قبلا آشنا بودن، حوزه ها میخوندن، طلبه ها میخوندن، اساتید فن درس میگفتن، علوم آشنا بودن، حالا دیگه از حوزه ها و اینها رخت بربسته، یواش یواش اسم اینها گذاشته شد علوم غریبه، علومی که ناآشنا شدن، بیگانه شدن، که اونها یک پارچه طهارت میخواد، رم طهارت میخواد. ما این مراتب طهارتی که برای عزیزان از حرفای آقا شرح کردیم، یه مقداری اونجا جیک جیک شده و گفتیم آقا اگر کسی میخواد در سیر الهی شروع به کار بفرماد، از اینجاها شروع کنه، مراتب طهارت را هرچی میتونی تقویت بفرمایید، یکی از دلائلش، اسرارش اینه که اگر کسی هوس اون رو داره که به اون علوم غریبه ناآشنا هم آشنایی پیدا کنه و به اونها هم سری بزنه، او حتما در تمامش اون طهارت میخواد، که بدون طهارت در اون علوم انسان رو راه نمیدن. شاید حالا یک کسی زحمتی بکشه پیش کسی یه چهار تا مثلا فرض معادلاتی یاد بگیره چیزهایی، اما اون توفیقات علم به اسرار نظام هستی نصیب او بی طهارت نمیشه، چون اونها لا یمسه الا المطهرون هستن و اصلا عالم این طوریه، کل نظام هستی این طوریه. کسی بخواهد که با عالم حشر پیدا کند، حالا یا با جسم عالم حشر پیدا کند، یا با روح عالم حشر پیدا کند، یا با اسم عالم حشر پیدا کند، حشر کلمات، اسم کلمات وجودی عالم جفریه است و حشر عدد کلمات وجودی عالم اینها افاقیه است و همینجور تمام کلمات همه اسم دارن، همه آدرس دارن، همه زبر دارن، همه بینات دارن، همه افاق دارن، همه جفر دارن. اینها در جداول ها که قرار میگیرن چه تأثیرات عجیب و غریب میکنن، تأثیر در جداول. بعد هم اینها بارها همینجوری که الان این چند شب هی خدمتتون عرض میکنم که نخود کشمش خوب غذاییه، اما افسوس که دست بچه ها افتاد و بزرگترها میخوان بخورن خجالتشون میاد. یکی از اون علومی که ریشه‌دار در هند و خیلی هم روی حساب اونها این رو آغاز کردن، علم شریف شطرنجه. نه اینکه حالا اینو افتاده دست این بچه های طفلی سر خیابانو عرض کردم که نخودکش می شده، بعد حالا یک کسی میخواد راجع به شطرنج حرف بزنه، فرمایشات پیش میاد، مخالفت میکنن، حق اون شطرنجی که ائمه ما فرمودن حرامه، حق اون شطرنجی که علما در فقه او رو حرامش گرفتن حقه، اما اون علم شطرنج حساب دیگری داره. بعد اگر کسی بخواهد که با حروف، با کلمات، با اعداد، با جمله‌ها، با آیات در مدار طهارت مطلقه انسانی حرکت بفرماید، در نظام هستی غور کند، قواسی کند، اینقدر قواسی ها پیش میاد، اینقدر بطون عوالم پیش میاد، اونقدر شخص را اگر طهارت داشته باشه بهش راه میدن که دیگه تمام ذره ذرات نظام وجود همه آدرس دارن، همه روی برنامه است. بعد میبینه که عجب، این که در قرآن فرمود هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، یک میکرون در حقانیت عالم نمیشه شک کرد. بعد در اصطلاح آقایان اهل معرفت، عرفا، از او تعبیر به توقیفیت اسماء میفرمایند که اونچنان کلمات وجودی در جایشون میخکوب از جنبه تکوینی قرار دارن که اگر یک ذره را، حرف جناب شیخ شبستری، اگر یک ذره را برگیری از جای خلل افتد همه عالم سراپا. حالا اونجا چقدر باید این یک بیت شیخ شبستری تفسیر بشه، اینها حرف میخواد. متاسفانه آقا از بس که به امور متعارف و تنزل یافته دین و به این امورهای روزمرگی و به تنگ نظری ها و به جان همدیگر ها مشغول شدیم، اصلا باز داشته شدیم از معارف حقه الهیه. به طور کلی علوم رخت بربسته. الان میبینید آقا پنج تا انگشت، پنج تا، ده تا، هر انگشتی هم سه تا بند داره، به جز این انگشت بزرگ شسته که دو تا داره، این 28 منزل داره، این انگشت، این بندها. بعد حالا در قدیم راجع به این بندهای انگشت چقدر علوم ریاضی داشتن، همه رخت بربسته دیگه، همه از دست ما رفته. بعد آهسته آهسته آمدیم و علوم رو کم کردیم و به خصوص در حوزه های ما، به خصوص که دیگه تمام علم ها همه تقریبا داره برچیده میشه، علم طب، ریاضیات، الله الله. اون علمای قدیم ما چقدر پرحوصله بودن، خدا رحمتشون کنه. من یه وقتی دفتری دیدم، در این دفتر دیدم ماشاءالله قلم چقدر زیبا، خیلی خوب در نوشتن. و یه قسمت این دفتر مربوط به فقه، یه قسمتش مربوط به اصول، خیلی اصول امهاتی توش بود. دیدم یه قسمت دفتر مربوط به علم هیئت، یکی راجع به نجوم، یکی راجع به افاق، یکی راجع به جفر، یکی به طب، یکی به مثلا ریاضی، یکی هندسه. ای خدا، ای به به به، این کی بود؟ اینها کی بودن؟ این کی بود که اینجور حوصله کرد در یک دفتر چندین رشته علمی رو اشاراتی کرده؟ بعد هم گفتیم حالا مثلا هیئتش رو باز کنیم ببینیم چه جوریه. دیدم خیلی با حساب حرف زده، خیلی روی فن هم حرف زده. در طبش رو باز کردم، فلسفه هم بود، عرفان هم بود، تفسیر هم بود. خب اینجوری خوبه، آدمی که در تمام رشته ها پخته بشه خوبه. آدم در هر مقداری در علوم و رشته های علمی بخواهد جاهل باشه، به همون اندازه گرفتار جهله. اون وقت کم کم این علوم رخت بربسته، الان دیگه جزء علوم غریبه شده. اینایی که آشنای ما بودن، این آشناها الان همه غریبه شده. و بعد یواش یواش هم چه بسا بعضی از بندگان خدایی که خودشون به اسرار این حروف، این کلمات، این علوم نرسیده بودن، یواش یواش و بر اساس تطورات زمان و تنگ نظری ها و اینها قائل به تحریم هم شدن و که این علم حرامه و اون یکی هم حرامه و اون یکی هم حرامه و علم هیئت حرامه و علم نجوم حرامه. و چرا؟ چون روایت گفت والمنجم کذابون. بعد دیگه در علوم بسته شده. الان ماه رو نگاه میکنیم، نه تشخیص میدونیم شب اوله، شب چهارمه، شب چهاردهمه، شب 28مه، شب 23مه، دیگه رفت بسته شده. و حیف حیف، افسوس افسوس. اینجور نبود آقا. اصلا قدمای ما، علمای قدیم ما اونقدر در تمام علوم اونقدر آقا کتاب داشتن، با اینکه الان میبینی یه خودنویس را پر جوهر میکنی 10 صفحه مینویسی. اون موقع اون بندگان خدا در زیر چراغ موشی ها و نمیدونم شمع و چراغ روغنی های قدیم و چه گرفتاری، حالا این حالا یه پر مثلا بله قوی چیزی دستشون باشه و هی بزنن به مرکب و هی کلمه به کلمه بیچارها بنویسن. چقدر کتاب داشتیم، چقدر کتاب از همین امام پسرهای ما داشتیم که عزیزم فقط در یک کتابخانه بغداد آتش سوزی کردن 2 میلیون نسخه کتاب سوزوندن. 2 میلیون نسخه آقا. یه چیزی آدم میشنوه اینا رو کی نوشته بودن؟ چاپ نبود که، چاپخونه نبود که، اینا کی بودن؟ کی وقت کردن؟ چه حوصله کردن؟ چقدر اعصاب به کار آوردن؟ آقای عزیز ما هم همین جور که در درس آقا به ما می فرمود دست به قلم، به تألیف بشید، تألیف که آدم یه نوشته ای رو عرضه کنه روی حساب، می بینید جان به لب میاد آدم یک صفحه بخواد کتاب بنویسه. و خداییش هم اینجوریه، نه اینکه آدم بشینه هی 4 تا کلمه از کتاب این، 5 تا کلمه از کتاب اونجوری، نه این مؤلف نمیشه. بشینه تفکر کنه، بعد یه حقایقی رو از ماورای طبیعت استیاد کنه، بعد این شکارهای جانش را بخواهد تنزل بده که در مرتبه قلم به کلمات، به حروف، به عبارات در بیاره که دست یک صاحب فن که رسیده خونده بگه ای به 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 کی این کتاب نوشته. من و شما کتاب میگیریم میخونیم این به به به، این به به ما فایده نداره. این کتاب اگه در فلسفه است، اگه در عرفان، اگه در ریاضیات، اگه در نجوم، اگر در هیئت هرچه هست، مثلا اگر در فلسفه کتاب نوشتی اینو با خدمت خواجه طوسی بدی، خواجه طوسی تا قلمت رو ببینه ای به 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 کیه این نویسنده، کیه. آها اینجور نیست که هر کی به راحتی بتونه مطلب پیاده کنه. و قبلا هم یه وقتی برزه مبارکتون رسوندم که چقدر از کتابها را آدم میگیره و یه چند تا ورق، یه چند تا سطر، یه موضوعی رو نگاه میکنه، ای بیچاره نویسنده چی جور بیتوجهی میکنه، چی جور حرفا براش پیاده نشده. این معلوم میشه که ای به تعبیر خوش مازندرانی ما، سر الف رو هنوز گاز نزده، دست به کتاب کرده، قلم کرده. چرا حرف براش پیاده نشده؟ حالا بیا ای به 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 اسفار مولا صدرا رو بیا. سالیانی الان میبینید علامه رفیع قزوینی ها، علامه طباطبایی ها، بزرگان دیگر آمدن روی سفره این کتاب نشستن، شرح کردن، تفسیر کردن، تعلیقه زدن، تحشیه نوشتن. باز بهشون بفرمایید آقا اسفار براتون حله؟ باز همه اسرار اسفار روشن شده؟ باز میبینید حرفه. خیر، این خوبه. اشارات شیخ الرئیس خیلی سنگین، خیلی وزین، شفای شیخ خیلی وزین، خیلی حساب شده. که اینه که دارم به شما عرض میکنم، نه تنها این چند سال ما نیافتیم که این آقایان حرفی بزنن که نعوذ بالله حرفشون نفی اهل بیت کنه، بلکه خداییش ما اون چی که تحقیق کردیم و در پیش اساتید به خصوص این بزرگ مرد الهی و کتاب و اینها زیر رو کردیم، دیدیم آقا حرفی بلندتر از حرف حکما و عرفا در مورد اهل بیت زده نشده. آره خدایی حقیقت هم بنده این رو در درسا نمیدونم کشف المراد بود، در بحث امامت بود، چی بود، به عرض عزیزان بسنده. گفتم آقا حالا میخوای بفرمایی محی الدین سنیه، بگو مهدی، بگو شیعه است، بگو. من کار به عنوان ندارم، کار به اسم ندارم. تو میخوای بگی سنی، بگو خب سنیه. اما اون که داره دهن امام رو معرفی میکنه، اون دیگه امام حرف زده. حالا ما که داریم این حرف رو شرح میکنیم، شرح ما رو بذار کنار، اونی که متن روایات از دهن مبارک امام صادر شده که اگر باز راوی ها در عبارت امام، در کلام امام دخالت نکرده باشن، چون این دردم داری، این رو من در مهدیه خیلی عجزناله کردم، گفتم آقا یه دردی که داریم اینه که آخر روایات که الان مثلا در کتابهای جوامع روایی ما، روایات این کلمات این جمله آقا را هوه که راوی ننوشته، که این را میگویند کلمات به تواتر الفاظ روایات. الان قرآن کلمه به کلمش متن وحی دیگه، یک حرف زیاد و کم نداره قرآن. این از بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده تا آخر من الجنت و ناس اجمعین. این آقا صورت این قرآنه، این صورت کتبیه جمعی انزال دفعی قرآنه دیگه. امکان نداره بگیم آقا نکنه که بسم الله رحیم رحمان بود و مثلا جناب رسول الله یک دفعه ذهنشون اومد، خب حالا چه فرقی میکنه ما بگیم بسم الله رحمان رحیم، حالا درست اونجا رحیم و رحمان بود، ما رحمان رحیم کنیم، راه نداره. اما این آقا که جناب امیرالمومنین ناگهان در جنگ صفین داره صحبت میفرما، اینجا که نوار نبود، فیلم نبود، ضبط صوت نبود، کامپیوتر نبود، بعد این آقا هم مثلا به نه اینکه عرب زبان بودن، به قوه، به ذهن خودش، به حافظه خودش میاد میگه آقا بله امروز در جنگ صفین بودیم، آقا جان امیرالمومنین اینجور فرمود، اونجور فرمود، اونجور فرمود، بعد شما همین رو میگیرید برای دیگری نقل میکنید، دیگری برای دیگری نقل میکنه، اومد دست ما رسید. نوار که نبود که این کلمات آقا از اول تا آخر اونجوری که آقا جان فرمود ضبط بشه به ما برسه، که این یک گرفتاری، این یک درد بسیار سنگین. که جناب ابن شهرآشوب، جناب ابن شهرآشوب که از شاگردان مرحوم طبرسی صاحب احتجاجه، ایشون در اول مناقب، کتاب مناقب آل ابی طالب علیه السلام، علی ابن ابی طالب، ایشون در اول مناقب میگه که هرچه بلایی که بر سر روایات در آوردن، ربات در آوردن، ربات. و طرفی حالا دیگه علمای ما، فقهای ما، بندگان خدا مجبور شدن که بیان علم رجال و درایه رو برنامه ریزی کنن که ببینن آیا این روایت از امام اومده یا نیومده، این آقای راوی خودش کم کرد، زیاد کرد، چجوری کرد. این یه درد عظیم، یه درد بسیار مشکل، خیلی هم گرفتاری داره. مثلا الان آدم الان منتهی الامال باز میفرمایی، منتهی الامال باز میفرمایی در وصف جناب حضرت بی بی فاطمه زهرا داره که مادر را، این خانم بزرگوار را میگویند بتول. نگاه بفرمایید چرا میگن بتول؟ ایشون روایت نقل کرده که برای این میگن بتول که چون حضرت بی بی فاطمه زهرا مثل زنهای عادی دیگر اصلا عادت زنانگی نمیدید. خب چرا؟ فرض اگر حضرتش عادت می شد مگه اشکال داره؟ عادت یه چیز طبیعی نظام هستی، خلاف که نیست، یه بافت خلاف نظام هستی که نیست، باب طبیعت آدمه. مثل اینکه بگیم آقا ما همه که از راه دهن غذا می خوریم یکی پیدا بشه به خاطر اینکه معصومه از راه گوش غذا بخوره، خب آقا جان چرا آقای معصومه عزیزم از راه همین دهن غذا میل بفرماد؟ مگه چه میشه؟ مگه خلافه؟ مثلا میبینید دست انداز پیدا کرده. این روایت از کجا آقای راوی نقل کرده؟ کی گفته؟ حالا حرف پیش میاد. اونجا روایات دیگر، بعضی از روایات که آقا مثلا ائمه از ناحیه نمیدونم پهلوی مادرشون به دنیا آمدن، از راه همیشگی که تمام مردم به دنیا میان، از رحم و از چه
از اینها نخه. خب آقا جان چرا؟ مگه ائمم از راه همین متعارف مردم متولد بشون اشکال داره؟ خلاف طبیعته؟ یعنی چی که مثلا فرد اینا میبینید آقا حرفا پیش میاد، حرف پیش میاد و حرف یکی دوتا نیست، خیلی از این فرمایشات هست، به خصوص روایاتی که در باب مثلا کربلا، عاشورا، امور دیگر اینها نقل شده. حالا آقایان فقها و علمای ما زحمت کشیدن روایات در باب احکام فقهیه را تنزیه کردن، خیلی جاها را صاف کردن، بعضی از جاها گفتن اخه این روایت از امام صادر نشده، این قاعدش طبق برنامه نیست، این از امام صادر نشده، یا بعضی جاها رو با هم جمع کردن. اما این زحمت رو فقط فقها و علما تونستن در باب فقه بکشن، دیگه در تاریخ نخیر، در عقاید باز مشکل داره، در اعتقادات روایات مشکل داره. این یه گیریست که تازه در باب روایات داریم. حالا چجوری باید روایت شناس کی باید باشه؟ به تعبیر شریف از تو استادمون میفرمودن که یه وقتی یکی از این کتابهای نسخه های قدیمی رو گویا مطالعه میکردم، دیدم که در اونجا داره یه خطبه ای رو از معاویه نقل میکنه که معاویه روزی برای مردم خطبه خوندن، اینجوری گفتن. آدم این خطبه رو میخونه، ای خدا این خطبه خیلی سنگینه، که خطبه اینجور سنگین؟ آخه معاویه مستهجن، دهنش اینجوری حرف بتونه بزنه؟ این که امکان نداره اصلا. خطبه رو وقتی تو میخونی انگاری که داری نهج البلاغه علی رو میخونی علیه السلام، اما وقتی میشنوی این خطبه از کی صادر شده، آقای مؤلف داره نقل میکنه، از کی نقل میکنه؟ میگه معاویه این خطبه رو گفته. آخه معاویه دهن گندیده اینجوری حرف امکان نداره بزنه. آقا فرمود من حساس شدم. یعنی چی معاویه اینجور خطبه بخونه؟ نمیشه. گفتیم دنبال کنیم، دنبال کردیم، دنبال کردیم، تو نگو خطبه مال آقا امیرالمؤمنین به اسم معاویه ثبتش کرد. ها از این گونه کارها که دیگه بخوایم الان وارد بشویم، آقا یکی دوتا نیست، آقا الان وقت شما رو میگیرم، باید برویم دنبال بحث کتاب. این یک گرفتاری در وادی روایات داریم. حالا همین روایات مختلف در کتابهای گوناگون اینها آقا افتاد به دست مدداهی ها، به دست هر کسانی که اهل تحقیق نیستن دیگه. هر کسی که میبینی آقا تا یه چیزی رو گرفته میبینی که خب این برای مثلا منبر خوبه، آقا یه تحقیق بکن آقا ببین این ریشش چیه، این با کجای دین میسازه، نکنه یه جایی رو خراب بکنه، آقا همینجور آقا خوبه بری بگی؟ خب این تحقیق میخواد، این حساب میخواد. بعد بگی آقا به محض اینکه یه چیزی نقل شده ببینه این که مثلا این خیلی خوبه، این دیگه احساس مردم رو برانگیخته میکنه، خوب میشه گریه آورد. آه این که نمیشه جان، که اینو چرا میبری نقل میکنی؟ صبر کن، این تحقیقات میخواد، این دقیقه. کتابهای تاریخی آقا پراکنده شده، آقا چقدر در مدداهی ها و مصیبت ها آدم جمله ها میشنوه که جمله ها بو میکنه. نه خیر، این نباید باشه، اینجوری نباید باشه، این از شأن امام دوره، این از شأن حجت الهی دوره، این از شأن حضرت زینب دوره، این از شأن حضرت سکینه دوره. ای به 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 به، امام حسین خودشون در عاشورا فرمود که اصلا دختر من، حضرت سکینه رو میگه، دختر من اونچنان غرق در ماورای طبیعته که اصلا گویا مثل در کربلا نیست، و نوعنم از حضرت سکینه آدم حرفایی که حرفای اصیل میشنوه میبینه همه تو وادی مکاشفاته، اصلا این دختر همش تو اون حالات بوده. شیعتی ما انشربتون مهما شربتون ما اعزبن فندبونی فذکر اینا. این در حال خروج از عادت حضرت سکینه گرفته در روز عاشورا، خوابهای عجیب غریب میبینه، مثلا بیداری های سنگین داره. خب آدمی که وقتی اینجوری میخواد کار بکنه دیگه وقت اون رو نمی کنه که بیاد مشغول بشه به امور جزئیه اینجایی و خودشو انصراف بده این سویی کنه که از اون سو باز بمونه. حالا برگردیم، یکی گرفتاری در نقل روایاته که اینها رو واقعا یه صاحب فن قوی میخواد که این روایات را تنزیه کنه، قربال کنه، چون مخالفین ائمه ما خودشون رسما گفتن ما بین روایات اینها روایتهایی رو خودمون جعل کردیم و ریختیم. این یک گرفتاری. و گرفتاری دیگری که باز داریم اینه که آمدیم وقتی به رشته های مختلف علوم که رسیدیم بر اساس تنگ نظری رشته های علمی رو جمع کردیم. خب حالا برگردیم به اون. میخوای بفرمایی کافره؟ خب هرچه تو میلته. به تعبیر جناب مولوی که اون چیزشون که از درون من نجست اسرار من، مصرع اول الان از ذهنم در رفته، که هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این را آقا در یک بیتشون به حال خودشون که و انا لکل خبرو به حالی و انما ترا جدتی فلست ترا ما به لجتی. تو چجوری میتونی خبر از اون حال من پیدا کنی ولی این که تو که منو میبینی این ساحل دریای وجود منو میبینی، یه جسمی داریم و راه میریم و میخوریم و میاشونیم، زن داریم و بچه داریم و خونه داریم و زندگی اینجوری، تو چی میبینی؟ این جده رو میبینی، جده ساحل دریا رو میگه. فلست ترا ما به لجتی، تو که اون لجه دریا رو که نمیبینی که اون چه خبره. حالا یه وقتی امامی دارد مقام امام رو بیان میکند، اون روایات اگر درست نقل شده باشه از روات این حقیقته، اما ما که میخواییم بیایم از او بفهمیم، حالا بسته بینی که با چه دیدی با چه فهمی به سوی او بریم، که نوعاً آقا تنزل میدیم در مرتبه نازل میفهم. اما بعد از مقام لفظ شریف ائمه بخواهیم بیایم این ورتر، بیایم در بین علمای تاریخ ببینیم آقا کی از امیرالمؤمنین بهتر، کی در مورد امیرالمؤمنین بهتر از همه راجع به مقام آقا جان حرف زده. بفرمایید آقا، این کتاب ها دست شماست، کتاب های تاریخی دستتونه، کتاب های کلامی دست شماست، به خصوص کتاب های در علم کلام دیگه بیشتر باید راجع به ائمه تحقیق کرد دیگه. بفرمایید دست شماست، بگردید زیر رو کنید. بنده به دوستان در درس و بحثم عرض کردم، گفتم آقا تمام علمایی که در طول تاریخ راجع به مقام حضرت امیرالمؤمنین حرف پیش کشیدن، راجع به آقا تعریف کردن، ستایش کردن، آقا تمام این کتاب ها رو جمع کنی، اینا به منزله شرحی میتوانن باشن از 200 عبارت ابن عربی در مورد آقا امیرالمؤمنین. آره خدا شاهد، اون 200 که ایشون در باب ششم فتوحات مطرح کرد، 200 ایشون مطرح کرد، گفت علی این علی کیه؟ گفت علی در مقام سیر عروجی به صادر اول رسیده، با پیغمبر اتحاد وجودی پیدا کرد، که وقتی میخواد بگه این کسی که با پیغمبر در اون مقام صادر اول اتحاد وجودی پیدا کرد ایشون کیه، میگه وهوه علی ابن الامام علی ابن ابی طالب سر الانبیاء والعالمین اجمعین. گفتم آقا شما بفرمایید فلانی یک کتاب نوشته، کتابش 40 جلد 50 جلد راجب علی نشسته تعریف کرده، بسیار خوب، خیلی زحمت کشید، ممنون او، لطف فرمود، شبها نشست قلم به دست گرفت و زحمت به کار آورد، خدا اجرش بده، تمام کتابش رو زیر رو بکن ببین به اندازه این 200 ابن عربی تونست علی رو ستایش کنه یا نه. حالا میخوای بگی ابن عربی سنیه؟ خوبه از این حرفا. بفهم. مرد اونیه که یک جمله میگه، کم گوی و گزیده گوی چون در، بعد هم یه جمله ایشون بس. حالا تمام حکمای تاریخ آمدن در سیر سعودی مقام انسان را نهایت مرتبه ای که بردن به عقل اول بردن، اما عرفا آمدن مقام انسان را در سیر سعودی به بالاتر از عقل اول، به صادر اول ارتقا دادن، بالاتر بردن، گفتن انسان در سیر سعودی به صادر اول میرسه که دیگه صادر اول از سوق ذات ربوبیه که دیگه بالاتر از این بعد از حق متعال مقام نداریم. جناب ابن عربی فرمود که کسی که توانست به اون مقام برسه، یکی پیغمبر اکرمه و دومیش فقط علی ابن ابی طالب سر الانبیاء والعالمین اجمعینه. حالا میگی اگه یه جایی نشسته از عمری تعریف کرده از اون، اینها اینا رمز داره جان، رمز داره، رمزهاش خیلی لطیفه. در بحث امامت من مطرح کردم بین عزیزان و دوستان، گفتم یک کلید خیلی جالبی داره، دیگه مجبور شدن تو باب کتمان و تقیه به سر ببرن و یک کلید رمزی داره، آنی باز میشه، همه چیز حل میشه. ولذا ضرورت نداره که حالا یه چند بیت شعری از ثنایی غزنوی خوندی راجع به فلون انسان عفریت، بگی پس ثنایی هم سنیه. اگه یه دو بیت از سعدی شیرازی دیدی، بگی پس سعدی هم سنیه. بعد چهار بیتی از مثلا حافظ شنیدی، بگی این هم سنیه. از عطار دیدی، بگی اونم سنیه. یه کلید داره آقا، یه کلید خیلی ظریف، خیلی نکته سنج. اگر این یکی حل بشه، میبینی اون فرمایش بلند رو میرسی که کسی که بخواهد به حقیقت عرفان اون طوری که هست سر بزنه، بجز راه ولایت امیرالمؤمنین و اولاد علی راه نداره برادر، نمیتونه آقا، اصلا نمیتونه برسه. اگر کسی رسید، معلومه که این راه رو رفته. حالا چی پیش آمد، اقتضای زمان چی بود، چه گرفتاری های پیش آمد که بنده خدا مجبور به تقیه شده و در تقیه خودش مراعات کرده، حساب و برنامه به کار آورده. غرض اینه که ما راجع به اهل بیت خیلی آقا خیلی تنزل دادیم. امشبم اونجا به تناسب بحث اون آیاتی که آیه‌ای که از قرآن در مورد بخشش آقا امیرالمؤمنین در حال رکوع که داره به گدا بخشش میکنه، به فقیر انگشتر میدهد، قرآن برای او آیه نازل کرد، آمدیم گفتیم آقا امیرالمؤمنین ما اینقدر اهل جود و سخا و اهل بخشش بود که در سر نماز در حال رکوع آمده به طرف مقابل انگشتر بخشیده. بعد حالا از این به بعد آمدن دیدن که خب بعضی های دیگر هم اتفاقا همین کار رو هم کردن، هم قبل از آقا امیرالمؤمنین پیش آمد کسانی بخشش های سنگین داشتن و هم در زمان خود آقا و هم بعد از آقا. بعد دیدن که نه کم آوردن آیه رو، نمیشه که این اندازه. گفتن نه آقا، اون انگشتری را که امیرالمؤمنین بخشید اونقدر پرقیمت بود آقا، اونقدر قیمتش بالا بود که اگر فرض مثلا شما این انگشتر رو میفروختی، میتونستی مثلا یه شهر تهران رو بخری. بعد حالا اومدن اتو دادن دست دیگران، گفتن آقا مگه شما نمیگید این علی شما آدمی بود که لباسش مندرس بود و وصله میزد و کفش رو وصله میزد، و ایشون چطور پس پیراهن رو وصله میزد و انگشتری از کجا این پول آورده خریده که به اندازه این اندازه قیمتی بود که. بعد حالا بگیم چون اینو گرفته فروخت و به گدا داده، حالا خداوند در شأن او آیه نازل کرده. میریم درست کنیم کار خراب میکنیم. میریم به اهل بیت ادای احترام کنیم، آقا جانو پایین میکشیم. این که نبود. اون آیه اون رو که فرمود کد دار که انسان کامل کسی است که مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأننه، این آیه خیلی حرف داره، این وقتی بیاد در مقامات عرفانی مورد بحث قرار بگیره، تازه آدم یه چیزکی چشم باز میکنه ببینه که چه خبره. الان یاد یک واقعی افتادم، همش آدم یه چیز میشنوه اما چون تو نرفت ببینه چه خبره. مثلا یه لفظ نجوم اسلامی آدم میشنوه، نجوم اسلامی، همین اندازه نجوم اسلامی، از صدا و سیما و اینها اینقدر هجوم آوردن به آقا که هر جوری هست شما باید راجع به نجوم اسلامی بر ما حرف بزنید، اینقدر واسطه تلفن فلان. آقا فرمودن آقا شما یه لفظ نجوم اسلامی میشنوید و نمیدونید که این علم چقدر پرعمقه، این چقدر کار میخواد. خلاص آقا لچ کردن، اون هر جوری هست باید راجع به نجوم اسلامی. امسال یه چند جلسه شبکه 4 اینا پخش نکردن و چه بیچارگی کشور ما. آقا فرمود بسیار، حالا بیایی من به شما بگم. از نزدیک آمدند و فرمود آقا شما از دور میشنوید نجوم اسلامی، و خیال میکنه یه دوتا آیه قرآن گفت کلون فی فلکن یسبحون، بعد آفتاب جلو میره و ما هم دنبال سرش میره و مثلا این اندازه ها ذهنتونه. شما چه میدونید نجوم اسلامی چیه؟ من اگر بخواهم راجع به نجوم اسلامی وارد درس و بحث با شما بشم، حد اقل اقلن میخوام حد اقل باید 100 تا جلسه یک ساعته براتون حرف بزنم تا تازه چشمتون باز بشه ببینید او نجوم اسلامی چقدر عمق داره. بعد از اون 100 جلسه حالا بسم الله الرحمن الرحیم تازه شروع کنیم، حالا شروع کنیم ببینید چقدر کتاب باید بخونید، که خودشون در حدود 14 سال خدمت آقای علامه شعرانی این کتابها رو میخوندن. گوه حالا با اینها بیایید، اینها که رفتن یک جلسه یک ساعته ای رو گرفتن و این آوردن به نمیدونم 6 تا 10 دقیقه و سر مارم شیره بالیدن و سر کشور رو نمیدونم چه ترهایی پشت مشت هست، چه خبرهایی نمیدونیم. یا حالا شد نجوم اسلامی، بعدم حالا بگن آقا نجوم اسلامی یعنی همین که 5-6 جلسه اولش 5-6 دقیقه هر جلسه ای تر اینا نجوم اسلامی اینه دیگه. بعد آدم هم خیال میکنه بله پس اسلام کلن نجومش نجوم اسلامی همین 6 جلسه 10 دقیقه یک ساعت هست. ولی اینکه بهشون چی فرموده بودن؟ حداقل من باید 100 جلسه یک ساعته حرف بزنم تا تازه چشمتون باز بشه که اصلا نجوم اسلامی یعنی چه. بعد با هم بیاید بشینید، حالا چند سال طول بکشه، 5 سال 10 سال، یک دوره ایشون در قم تدریس کرده بودن 17 سال طول کشید یک دوره. این دوره ای که دیگه ما سنمون وفا کرد شرکت کنیم خدمتشون، 7 سال ما خوندیم، هیچی. این 7 سالی که خوندیم آقا صاف مثل این که تازه رفتیم کلاس اول، بابا آب داد بابا نان داد خوندیم. هنوز کوتا برسیم به دیپلم او، به نمیدونم دانشگاه او، به دکترای او، به فوق دکترا. ای تازه رفتیم یه آب بابا خوندیم، همین 2 جلدی که الان چاپ شده در دست شما. آخه یه چیزی میشنویم از دین، آقا یک دینی داریم، یک علمایی داشتیم، چه زحمتها کشیدن و همه رو آوردیم آقا، یا سوزندیم یا تمام دشمنها جمع شدن تمامی کتابها رو از کشور در بود، تمام کشور، تمام تمام تمام. خدا لعنت کنی انگلیس را، امریکا را. نه خیر، ما آدم خدا شاید آدم دلش به این اندازه نمیسوزه که اونایی که کردن دل آدم میسوزه. آقا انگلیسی ها دیگه الان امشب اومدیم این ور، صاحب زمان آقا جان قربانت دل شما بشویم، ما تو دیگه آقا جان چقدر درد داری از دست ما دیگه نمیدونیم. بعد حالا بیم الان یه کمی اینجا این شما رو زمینیتون کنم، از عرش به فرش بیادم، یه مقدار این سویی بشوید. این انگلیس خدا لعنتش کنه، و نقشه باز. الان هم امریکا و اسرائیل هر دوتا آلت دست این خبیثن انگلیس، خدا رحمت کنه جناب حاج میرزا علی آقای قاضی تبریزی در نجف، اون عارف بزرگ را، ایشون میگفت آقا انگلیس انگلیس انگلیس، اگر دیدید در حیات منزل شما هم دو تا پرنده آمدن دارن با هم دیگر جیگ و بیگ میکنن، بدونید یکیشون انگلیسیه. ها می آمدن آقا همین تهران، همین تهران، همین مدرسه مروی، همین مدرسه مروی، همین مدرسه حاجب الفرد، مدرسه دیگر، اینها اینا می آمدن چیکار میکردن آقا؟ ای نقشبازها، ای نقشبازها، آمده بودن اونجا اون مخزن کتابخانه، اینا رو دیدن، دیدن عجیب نسخه های سنگینیه، چجوری با درش ببری؟ ببینین نقشه را آقا جان، الله اکبر. اینها روز هفتگی گاهی روز غذا می پختن، دیفتیکای بزرگ به عنوان اینکه نظری داریم برای آیون طلبه ها، نظری پلو بختیم، نقشه را می آوردن ظهر اونجا بین طلبه ها، این دیف پلو رو پخش می کردن و از اون ور که داشتن می رفتن یواشکی کتاب ها رو می ریختن تو دیف می بردن. و تمام این کتابخونه های مدارس تهران ما رو تخلیه کردن. آقای شهرانی جان فرمود که آمدن پیش من گفتن آقا شما بیایید این مدرسه مروی رو یه نگاهی بکنید ببینید کتابخونه‌اش چجوریه. گفت وقتی رفتم تو مدرسه دیدم تمام این کتاب‌های دم دستی اینها رو برای ما گذاشتن و اون نسخه هایی که من در از کتابخانه مدرسه مروی از قبل شنیده بودم دیدم یک دونش نیست، همه رو در بردن، همه. بارها عرض کردم یه پرگار جناب خواجه نصیرالدین طوسی، یه پرگار این رو جناب خواجه خودشون اختراع کردن ساختن، جناب خواجه طوسی آخون آیت الله خواجه طوسی استاد علامه حلی رحمت الله علیه، ایشون ساختن که با این پرگار میشد نیم میلیون شکل هندسی رسم کنی با یه پرگار. این پرگار را انگلیسی ها دزدیدن تو موزه لندن، در بردن تخلیه کردن، صاف نشستیم آقا. و اینها تمام هم در زمان رضاخان و با محمد رضا تخلیه شده. عجیب عجیب عجیب. کشور ضربه‌ای که کشور ما از جنبه نسخه های علمیه، الان خدا شاهد اون نسخه های علمی اگر اینجا بود و نفت خلیج فارس ما نیاز نداشتیم، از این می‌خواستیم چیکار کنیم؟ هر یک نسخه علمی رو میتونستید میلیاردها بفروشید به کشورهای خارج. الان برید همون نسخه ها رو برید که دزدیدن، برید میلیاردها تومان به اینها پول بدید، اگه به شما یک نسخه دادن نمیدن. تازه که وقتی میری به اینها میگی فلون نسخه کتاب رو به ما بدید، چه ماشاءالله زرنگن، میگه آقا شما لطف کنید در اون کتابخانه مثلا مجلس شما اونجا اون طبقه اونجا اون جلد کتابتون رو به ما بدید، ما هم از این کتاب یه نسخه به این قیمت به شما میدیم. گاهی یک نسخه کتاب را این دزدهای بین المللی از کتابخونه های ایران ما در می بردن، این یکی می فروخت به او چندین خانه می خرید اون روزها دوره رضاخان، الان نبا. یکی این نسخه کتاب رو می فروخت مثلا به دومی، اولی از بس که پول سنگین می گرفت می رفت یک مثلا چند در خونه می خرید، دومی باز می فروخت به سومی، اونم چند تا خونه می خرید، سومی به چهارمی، چهارمی مثلا میداد به دست انگلیسی ها. این وسط ها این فروشنده های کتاب نسخه عتیقه اینها همه دارای سرمایه های کلان میشدن و ما همینجور نشستیم و گفتیم نه این علم حرامه، اینو ریشهشو بکنید. ای خدا، انگلیسی ها تا میدیدن بعضی از افراد میگن آقا این علم حرامه، خب حالا وقت خوبی شده این نسخه های این علمشون رو بکشیم در ببریم، چون دیگه دوستم ندارن، از خدا میخوام ببره، میبرن. یه وقتی من دیدم دو تا از آقایان بزرگ کشوری ما، یکی در بخش نظامی یکی در بخش مسئولیت، هر دوتاشون در دوتا سخنرانی جدا ازشون شنیدم، گفتم ما رفتیم در کتابخانه مسکو شوروی دیدیم هرچه نسخه کتاب اصلی هست مال ایرانه، که بعد حضرت استاد ما فرموده بودن فقط شوروی ها از کتابخانه های ایران ما 400,000 جلد کتاب خطی رو بردن. 400,000 جلد فقط شوروی ها بردن. ها حالا انگلیس چقدر برده، امریکایی ها چقدر بردن، اسرائیل چند سال قبل یک نمایشگاهی از نسخه خطی ایرانی ها گذاشته، 30,000 نسخه کتاب آورده در نمایشگاه و اینا رو ما از ایران آوردیم. آقا جان تخلیه شدیم، تمام علوم رو از دست دادیم، حالا یه چارت علمی. الان دیگه تمام دانشگاهیان ما همه گدای سر سفره کتاب های خارجی ها هست. خب آقای دانشجو جان، به جای اینکه اینجور بشینید روز مدکی هی شیشه بشکنید، سر هم دیگر بزنید، هی فلون کیک اونجا چه کرده، فلون آقا چی کرده، درس بخونید، تو کتاب بنویس، تو مؤلف باش، تو صدور معارف در جهان کن. چرا رفتید گدای سر سفره دیگران در خارج شدید و همش از کتابهای دیگران در خارج میارید؟ اینجا تازه همینم که میارید و بخونید و یه چیزی یاد بگیرید که فردا وقتی گفتن آقا مثلا پس پزشک فلون رشته است باید حتما 10 نسخه بگیره، 10 نفر رو مریض‌تر بکنه، 10 کارهای عجیب غریب بکنه، تا تازه ببینیم یک کمی میشه، یک کمی مثلا یاد بگیری یا نه. بعد الان تمام این بیمارستان‌هایی که زن‌های طفلی رو میبرن، مردها رو میبرن، همه این بیمارستان‌ها الان همه شده مثلا این طفلی‌های کارآموز تازه و به چی بیچاره مریض باید بره تو 10 برابر دیگر مریض بشه بیاد بیرون. این شده کارهای ما. یه جوری آقا، یه جوری شدیم. خدا شاهد خون به دلی، اصلا یه خون به دلی هست این ایران ما. حالا بعد از چند سالم یه انقلاب هم کردیم، اینم آقا اینقدر برای نون و آب و نمیدونم حتما اینجوری رابطه بگیر و حتما اونجوری بگیر و حتما سیستمی جو اینا هم باز یه جوری هم باز داریم با هم دیگر میکنیم که اصلا از دست هم به سطوح در آمدیم. دیگه کینه ها مستقر شد و دشمنی ها مستقر شد و تمام این تفریح. ای دختر و پسر والا گاهی فرنگ سرا نگاه میکنم اینقدر دلم برای این تفریح ها میسوزه. آه 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 اینا که تقصیر ندارن که، ای تفریح حالیش نمیشه چه کار کنه. ما علوم رو از دست بردیم، وگرنه اگر انسان شبان روز وقتش رو برای تحقیق و برای علوم و برای معارف و برای حقایق بگیره، اصلا عمر آقا کجا هست که دیگه بیاد بحث کنیم که آقا تو امروز چرا اینجوری خوردی، من چرا اینجوری خوردم، تو امروز چرا اینجوری رفتی، من چرا رفتم. وقت نمیگونه گه. این که آقا میبینید ماشاءالله اینقدر وقت میکنیم برای اینکه دنبال علم نیستیم. خب چقدر وقت الان که یه دانشجوی مثلا میره تو دانشگاه، این 4 سال میخواد این رشته علمی رو طی کنه، این 4 سال مگه چی آقا، چشمو به هم زدی 4 سال آمد و رفت، تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. این میره، حالا بیا در این 4 سال بگو آقا چقدر شما در شبان روز درس خوندی، چقدر مطالعه کردی، چقدر کتاب ورق زدی، چقدر زحمت کشیدی. بله نگاه میداریم الان وقت ما آزاده دیگه، الان فعلا بریم بزنیم بگیریم شما فلون گروهی، نه خیر من فلون گروهی دیگر هستم. انداختنمون آقا به جان همدیگر رو داریم، همدیگر رو له میکنیم آقا. اونها خوب دارن میبرن، خیلی زرنگه. بعد حالا میبینیم فلون دانشمند فرانسوی داره کتاب مینویسه که بله نطفه های بچه های شما اول ماه منعقد نشه. معلوم میشه آقا همین کتاب های خطی ما رو بردن اونجا، این کتاب های خطی های ما رو گرفتند و قشنگ اسرار او رو در آوردن، الان خود اون کتاب خطی رو چاپ نمی کنن پخش کنن که. نه خیر، این دانشمند میاد از همین کتاب خطی شما ایرانی ها دزدی میکنه، بعد میگیره برای خودش به قول خودش کتاب مینویسه به اسم خودش پخش میکنه. و الان چقدر کتاب های اینجوری در جهان داریم. بعد هم حالا این زمینی را که قبل از اسلام، از دوران بطلیموس، قبل از حضرت عیسی مسیح، تمام دانشمندان غرب و شرق عالم از قدمای یونان گرفته، ایران باستان گرفته تا الان، همه از دم میگفتن آقا زمین کروی شکل، همه میگفتن زمین قوه جاذبه داره. حالا تا اینا حرفا اومد و رفت در کشورهای غربی و نسخه های اصلی مار دزدیدن و همه رو آتیش زدن و ما خودمونم دنبالش نرفتیم و نخوندیم، در نهایت قوه جاذبه زمین رو کی از جب مثلا کشف کرده؟ فلون آقای مثلا فرانسوی. و کرویت زمین رو کی کشف کرده؟ مثلا آقای گالیله. آقای عزیز، آقای گالیله که پریروز دنیا اومده، که پریروز دنیا اومد. این کرویت زمین رو آقا ابوریحان بیرونی 1000 سال قبل اثبات کرد، بنی موسای شاکر اثبات کردن، قبل از اونها در اسلام جابر ابن حیان اینها اثبات کردن، قبل از او علی اینا رو همه ابوالوفای بوزجانی اثبات کرده و دیگران و دیگران، برو دکه اصلا قبل از اسلام اونها هم اثبات کرده بودن. چی میفرمایی آقا ایشون اثبات کرده؟ از بس که توهی هستی. اون وقت حالا یه امام زمان حجت الله نظام هستی، برید الان کتاب های دیگران در مورد ما رو بخونید. میگم بله، این شیعه ها دل خودشون خوش کردن و میگم بله، ما یه آقایی داریم به نام امام زمان و این الان غایبه و ما منتظر هستیم که او ایشالله مکه قیام کنه، حالا پدر شما رو در میاریم. بابا جان حرف بزنید، روی حساب باشه. نمیگم این روایاتی که نقل شده غلطه، روایات غلط نیست، اما روایات معنا میخواد، اینا اسرار داره. امام معصومه، امام من شما و شخصی که نیست آقا دور خودمون را یه پرچین بکشیم. آقا همین ما هستیم و یک امام مخصوص ما هست و فقط همین ما و امام ما باید بهشت برویم و ما بقی همه جایشون جهنمه. با بعد حالا که بهشت رفتیم اونجا خوب نگاه میکنیم همه رو میخندیم. آقا امام شما امام اولین و آخرینه، امام انسان هاست، امام عالمه، امام حیواناته، امام جماداته، امام کل نظام هستیه، امام دلسوزی است که همون اندازه برای من و توی شیعه دلسوزی میکنه، برای همه دلسوزه. او میخواد همه به خیر و سعادت برسن. او ولی الله، او حجت الهی است، باید تمام رو به کمالات انسانیشون بر اساس اسم شریف از الباطن برسونه. این امام صاحب و زمانه، اصلا مربوط به من و شمایه. بله شخصی اینجا دور خودمون قلم بکشیم و یه آقا فقط مال ما هست و بعد به غیر از این هیچ کس دیگر حق نداره، اینجور نیست آقا. تو حرفت را روی برهان سنگین در مقام نظام هستی درست پیاده بکن، به دست عقلای عالم بده، ببینم کدوم عاقل حرف تو رو قبول نکنه، ببینید کی میخواد نفی کنه. نه مثلا اگه شما اومدی قاعده ریاضی رو استنباط کردی و این رو بر اساس ادله قطعیه به جهان ارائه کردی، هیچ دانشمند عاقلی که با برهان روبرو شده میتونه بیاد بگه نخیر چون شما ایرانی هستی من این استکشاف ریاضی شما رو قبول ندارم؟ نخیر آقا، حرف برهانی بزن ببینیم کی میتونه قبول نکنه. ولذا وقتی که اسم آقا رو میگذاری صاحب از زمان، این صاحب از زمان امیدواری میده. آه ماشاءالله این آقا جان اینقدر قویه که اصلا در محدوده زمان نمی گنجه فقط. بله مرتبه نازله این آقا در سیر عروجیش بر اساس اینکه نطفه از دل همین آب و خاک از رحم پدر و مادر آمده به صورت یک انسانی در آمد که در سیر عروجیش به جایی رسیده که نه در محدوده زمان است بلکه فوق زمان در محدوده دهره، که اگر بخوایی زمان را با دهر قیاس بفرمایی، ای مثل این که رحم مادر را با این نظام هستی قیاس میکنی، با این عالم به این عظمت. این چقدر وسعت داره رحم مادر؟ چقدر مگه وسعت داره؟ یه بچه 2 کیلو 3 کیلو فوقش بشه، این رحم بیش از این ظرفیت نداره. اما بیا ببین رحم طبیعت چه خبره، زمان چیه. زمان رو وقتی میگذاری در مقابل دهر، ای مثل این که یک رحم مادر را میذاری در مقابل رحم این نظام هستی به این عظمت. بعد وقتی رسیدی به دهر، میبینی ده باز در مقابل سرمت یک نقطه است در مقابل بی نهایت. اون دیگه چه حقیقتیه؟ و آقا کسی است که در مقام سرمدیت حق و دهریت الهیه که صاحب زمان میشه. خب این رو پیاده کن، اینو دنبال کن، این باید باز بشه، این باید شهر بشه، این باید برید در فلسفه راجع به زمان، به حقیقت زمان پی ببرید، ببینید زمان یعنی چه. بعد تا بیای ببینیم این آقا رو که میگن صاحب زمان است یعنی چه. وقتی میری در بحث زمان میبینی کانت آمده، دکارت آمده، دیگران آمدن و شرق و غرب عالم، اما وقتی تمام مباحثشون را در مورد زمان خدا گواهه پشت به پشت هم بریدی، وقتی میای میری بحث زمان را در اسفار صدر المتعلیین دنبال میکنی، میبینی که ای به به به، این مثل این که یه اژدها شده تمام اونها رو گرفته خورده. و این زمانی که شما میگی این که چیزی نیست، این خیلی نازله است، این مقامی نداره. بیا ببین اونی که میگیم زمان، زمان یعنی چه. بعد حالا وقتی به سر و حقیقت زمان اون طوری که هست رسیدیم، حالا بیایم ببینیم ای آقا جان ما رو میگن صاحب زمان. صاحب زمان یعنی چه؟ یک عمر صدا زدیم یا صاحب زمان، اما هنوز نیافتیم که یعنی چه. چرا آقا رو میگن صاحب زمان و چرا آقا رو میگن صاحب العصر؟ اینجا میریم یک کتاب لغت باز میکنیم، عصر یعنی بعد از ظهر. الان صبح میشه صبح، بعد از ظهر میشه عصر. آقا صاحب العصر، صاحب بعد از ظهر یعنی چه؟ یعنی صاحب صبح نی، صاحب شب نی، صاحب روز نی، صاحب آسمان و زمین نی، چطور شد صاحب العصر شده؟ بعد همین کتاب